الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر روایات طائفه چهارم بود که مفادش این بود جایز است فروش انگور به کسی که میداند میخواد از این انگور خمر درست کنه. گفتیم این روایات رو هم ذکر کنیم، بعد ببینیم باید چه کرد با اینها. سه روایت رو اشاره کردیم، روایت چهارم صحیحه رفاعه ابن موسی است، عنه عن فضاله عن رفاعه ابن موسی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام و انا حاضرون عن بیع العصیر ممن یخمره فقال حلالون. یه جمله زیل توی روایت اضافه است، یعنی جمله در سایر روایاتی جمله نبود. قال الاسنا نبیع تمرنا لمن یجعله شرابا خبیثا. انه یعنی حسین ابن سعید، عن فضاله عن رفاعه ابن موسی، سند صحیح است. قال سئل ابو عبد الله و انا حاضر، کسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام عن بیع العصیر ممن یخمره، آب انگور میفروشه به کسی که خمر او رو تبدیل میکنه به خمر. فقال حلال، حضرت فرمودن حلال، اب نداره. وقت جمله زیلش عجیبه، الاسنا نبیع تمرنا لمن یجعله شرابا خبیثا، مگه ما خودمون این کار نمی کنیم، خرمامون نمی فروشیم به کسی که ازش شراب میگیره؟ اب نداره، مشکلی نداره. نم روایت سوم در این با روایت چهارم، نه میخوان به عمل خودشون تمسک بکنن که انه یک استقباحی برش قائلین، نه این استقباح نداره. الاسنا نبیع به مردم چکار دارن؟ حضرت بگن مردم، یعنی حضرت به سیره متشرعه میخوان تمسک کنن؟ نیازی نداره. الاسنا نبیعو به ظاهرش نه، ما این کار رو میکنیم. الاسنا نبیعو تمرنا لمن یحصله شرابا خبیثا. حالا ببینیم، حالا برسیم تا ببینیم به بررسی روایات چی بگه. روایت پنجم در کتاب تهذیب شیخ طوسی، حسین ابن سعید عن فضاله عن ابی المغراء که مدرسه نجف خوندن عن ابل معزا یه توضیحی هم میدن بعد میگیم درست نیستون. قال سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون فقال اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعه لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و یعاجر الارض بالطعام فاما ما یصیبنی فقط تنزهت فکیف اصنع بنصیب الیتیم. حضرت سوالات چه جواب میدن به اینجا میرسن و اما بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فلیس بهی بأسون خذ نصیب الیتیم منه. خب سند این روایت صحیح است و معتبر است. ابی المغرا در این سند و در سایر اسناد کنیه حمید ابن مثناس و حمید ابن مثناس ثقه است بلا شبه، لذا سندن روایت معتبر است. اینجا به مناسبت ذکر ابی المغرا دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم. نکته اول، ولو این نکته در خصوص این روایت تطبیق نمیشه، لکن نکته ایست خوب توجه بهش به مناسبت ابی المغرا. تو مباحث اجاره، ما در بحث اجاره الارض به اکثر روایتی بود اونجا عن ابی المغرا العجلی، که روایات اجاره الارض به اکثر هم روایات متعارضه است، رفع تعارضش هم خیلی پیچیده است. وجوهی اونجا نقل کردیم در دلالت، از جمله مطلبی دو صفحه شهید صد در اقتصادنا داره در جمع بین این روایات، اونجا بررسی کردیم، کار دلالی نمیخوایم. این نکته به مناسبت ابو المغرا العجلی تو کتاب الاجاره هم ما مبسوط ذکر کردیم، اینجا مختصر اشاره میکنم، حالا برای دوستان خوبه. دقت کنید، ما در اسناد روایات یک ابو المغرا داریم و یک ابو المغرا العجلی که حالا تو این روایت نیست ولی به مناسبت اینجا ذکرش خوبه. ابو المغرا مسلم حمید ابن مثناست که ثقه است، لکن ابو المغرا العجلی که در اسناد روایات آمده، در کتاب کافی شریف در روایاتی عن ابو المغرا العجلی، این که ابو المغرا العجلی کیست؟ آیا همین حمید ابن مثناست؟ مدرسه نجف، مرحوم آی خویی کن احراز نکردن این رو. ابوالمغرای مطلق رو میگن حمید ابن مسناس و ثقتون، ولی ابوالمغرا العجلی رو در جلد 22 معجم رجال الحدیث وقتی میرسن راوی و مروی و عنه او رو ذکر میکنن، اینجور میفرماین ابوالمغرا العجلی روا عن عنبسة ابن مصعب و روا عنه سیف ابن عمیره. میگن ابوالمغرا العجلی روایت کرده از عنبسة ابن مصعب و از ابوالمغرا نقل، ابوالمغرا العجلی نقل میکنه سیف ابن عمیره. خب دیگه کیه این ابوالمغرا العجلی؟ ساکته. خب پس تصحیح کردن یادم نیست. خب او راست میگید، پس تصحیح کردن و لا. بله، حالا کتاب الاجاره دوستان ببینن اون تاریخی که ما گفتیم و معجم رجال الحدیث شاید 2-3 چاپش که اون وقت بود که تصحیح نشده بود، پس از موارد تصحیح شده است. خوب خوب، حالا بازم نسخه رو بیارید، خیلی خوبه، بازم توضیح بدید استفاده میکنیم. حالا ظاهر امر اینه که ابوالمغرا العجلی برای ایشون روشن نشده کیست، رضا ساکتن. خب دقت کنید، بلا شبه ابوالمغرا العجلی، همان ابومغرای مطلق و حمید ابن مسناس، شبهه ای درش نیست، یعنی جای این اصلا تردید وجود نداره که مدرسه نجف. حالا آقا میگن حداقل در نسخ قدیمی معجم مسلم این عدم شناخت ابوالمغرا العجلی شخصا و وصفا بوده است، یعنی نمیگن کیه و نه توصیقش میکنن هیچ کدوم. حالا اگه بعد در چاپای بعد میگن تغییر کرده، خب خیلی خوب که بله این تغییرات رو داریم در چاپای بعد معجم، ممکنه توجه کردن بعد تغییر دادن. چنانچه در چاپای معجم اشاره کردیم، رجوع مدرسه نجف از اسناد کامل و زیارات که خیلی در رجال ایشون یه تطوری پیدا شده، بعضی جاها تلاش کردن تونستن این رجوع رو تصحیح کنن، ولی موارد زیادی هم هست این رجوع تصحیح نشده، مخصوصا در طرق. ما گاهی ذکر کردیم، به مناسبت اشاره کردیم، ذکر نشده و هنوز نیاز داره اگر بخوان این معجم و معجم موجود رو دیگه همین چاپای اخیرش هم بخوان انتساب به آقای خویی داده بشه بعد از رجوع از اسناد کامل و زیاره، هنوز تصحیح بیشتر میخواد. حالا چرا این مطلب روشنه؟ اولا مرحوم نجاشی در شرح حال حمید ابن مثنا عبارتشون اینه، حمید ابن مسنا ابوالمغرا العجلی ثقتون ثقه. جالبه تو شرح حال ابوالمغرا همین جمله رو مرسی نجف میارن اونجا، ولی ابوالمغرا العجلی که میرسه توجه نشده که او جمله اونجا آمده. روشن ابوالمغرا العجلی همون ابوالمغرا است با تصریح نجاشی. ابوالمغر الحمید ابن مسنا ابوالمغر العجلی ثقتون ثقه، پس ابوالمغر العجلی لقب و کنیه حمید ابن مسنایه، روشن اونه. اگه این کلام نجاشی هم نمی بود باز هم قرینه مطمئن نداریم که ابوالمغر العجلی همون حمید ابن مسناست. اون قرینه اطمینانیه این است که روایتی در کافی شریف است به این سند عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المغر العجلی قال حدثني عن بسط بن مصعب قال اتينا ابو عبد الله عليه السلام وهو يريد الخروج الى مكه فامر بسفره فوضعت بين ايدينا فقال كلوا. خب یک روایت از ابی المغر العجلی با این سند، خب این روایات رو دیدن آقای خویی یا اونایی که معجم رو جمع کردن، حالا باز به خود آقای خویی منتسب نکنیم، ابوالمغر العجلی کیه روشن نشده. خب ببینید همین روایت، دقیقا همین روایت و همین سند در محاسن برقی چنین آمده است. سند محاسن اینه: عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المغرا حمید ابن مثنى العجلی قال حدثني خالی عن بسط ابن مصعب قال اتينا ابو عبد الله عليه السلام وهو يريد الخروج الى مكه. این روایت همون سند رو مقارنه کنی، مطلب خیلی روشنه دیگه. سیف ابن عمیره در روایت کافی عن ابی المغر العجلی نقل میکنه، در سند محاسن آمده عن ابی المغرا حمید ابن مسنى العجلی. خب این روشن ابی المغر العجلی حمید ابن مسناست دیگه. قال حدثني خالی عن بسط ابن مصعب، معلوم میشه این عن بسام که سیف ابن، که این عرض کنم که چیز از اون روایت نقل میکنه، حمید ابن مسنى ابی المغرا دایی اویه. حدثني خالی عن بسط ابن مصعب قال اتینا ابا عبدالله علیه السلام. خیلی قرینه مطمئنه است که ابی المغر العجلی همون حمید ابن مسناست. پس بنابراین ابو المغر العجلی که در روایات، در اسناد روایات آمده، مسلم ابو المغرای مطلقه. او هم عرض کنم که حمید ابن مسناست که نجاشی میگه ثقتون ثقه. بفهم آتسی نشون. خب بخونید دیگه ساکته. آه خیلی، این کجای این جعبه جادویتون از کجا نقل کردید شما؟ آه خب ببینید اینا الان تصحیح نشده دیگه، این دیگه کاملا. حالا شما اون نسخه مصححه رو بعد بیارید ببینیم چجور تصحیح شده، چی گفتن تا روشن بشه. الان میگن تصحیح نشده این نسخه چیز هست تصحیح 1400 چاپ ندار. خیلی خوب، باش، بسیار خوب. این یک نکته که حالا در روایت موجود ابوالمغرای مطلقه، ولی خواستیم به مناسبت اینم اشاره بشه ابوالمغر العجلی همون ابوالمغرای مطلقه. نکته دوم این که در همین مکاسب محرمه ذیل این روایت مرحوم آقای خویی ابوالمغرا رو به عین معجمه نخوندن بلکه به عین مهمله خواندن، ابوالمعزا نه ابوالمغرا. و یه توضیحی هم میدن متخذ از تنقیح المقال رجال مامغانی که اون توضیح اینه ابوالمعزا مشتق از معز است یعنی بوز، مقابل الزعن بهش میگن ابوالمعزا. و اینم مسلم درست نیست. مشهور آقایانی که ضبط میکنند اسماء الرجال رو از محققین قدما، این راوی رو ابوالمغرا میخوانند نه ابوالمعزا. و یه توضیحی هم میدن مغرا گل مغره یا مغره، اون گلی که رنگش به سرخی میزنه، صورت کسی که یه مقدار سفید و سرخه بهش ابوالمغرا میگن. باز مرحوم آقای خویی تحت تأثیر تنقیح المقال میگن ابوالمعزا معنام میکنن، ابوالمعزا از معز مشتق معز بی مقابل زعن است که اینم خب قابل پذیرش نیست. ظاهر هم بگنه که همونه، میگن حمید ابن مسنای ابوالمعزای مطلق، ان ابوالمعزای همون حمید ابن مسنام است، سند رو هم تصحیح میکنن ایشون، ولی ابوالمعز ابوالمغرار ابوالمعزا خونده. حالا رفقا اگر دو تا کتاب در ضبط اسماء رجال اگه نتونستیم بخونیم یک راویر حمید ابن مسناس یا حمید ابن مسنا، نمیدونم خب خیلی موارد پیش میاد، ضبط درست به کدوم کتاب مراجعه کنیم، به چه کتابی نگاه کنیم ببینیم ضبط درسته یا نه. ایزاه الاشتباه از کی؟ خب ای از متقدمین، از متأخرین چی؟ از کی؟ آه از بیت المقال از مرحوم آقای حسن زاده، اینم کتاب خوبیه. بله خیلی خب یادتونه یه وقتی هم شما بودی ما همین توضیحات رو دادیم که نوبت، ولی کتاب آقای حسن زاده خب یه جامعیتی داره، اونم خیلی خوبه. ایزاح الاشتباه علامه هم خوبه. کی؟ تنقیح المقال؟ نه تنقیح المقال خب یک اشتباهاتی درش از جمله همین جا دیگه، از جمله همین ابوالمعزا که ابوالمغرا ابوالمعزا شده. خب خیلی خوب، بسیار خب. این روایت هم نه نه چون نه همون حرفای تنقیح المقاله، همونا رو ایشون آوردن، ابوالمعزا رو معنا میکنن معز مقابل الذعن میگن، نه علت نیست، ولی همون حرفای تنقیح المقال آوردن. خب بگذاریم، سند معتبره، دلالت اینه، راوی میگه ابوالمغرا میگه خدمت امام بودم، یعقوب الاحمر سوال کرد، از کرد آقا برادری دارم از دنیا رفته، یتیمش مونده، یه برادر دیگری دارم که یک زیعه ای داریم، ظاهرا مشترک بین برادرها زمین زراعی بوده، یه چیز باقی بوده، یه چیز اینجوری داریم، و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا. دو تا کار انجام میده، این دو تا کار ممکنه اشتباه باشه، آمدم سوال کنم از شما. یکی این که آب انگور میفروشه به کسی که خمر درست میکنه، دوم و یعاجر الارض به طعام، زمین رو اجاره میده به محصولش، که حالا اینم اگه معین باشه مشکل پیدا میشه، اگه معین نباشه تو کتاب الاجاره بحث کردیم اشکالاتی در اطرافش ممکنه باشه. راوی سوال میکنه، بعد خودش میگه اما ما یصیبنی فقط تنزهتو، اما اون حسه منو که به میده من مواظبت میکنم. یه شکلیست از این گونه اموال مشتبه مثلا استفاده نمیکنم. فکیف اصنع به نصیب الیتیم، آقا با مال یتیم چکار کنم؟ نسبت به خودم این اختیار رو دارم، اما نسبت به مال یتیم چکار کنم؟ امام یه توضیحاتی میدن تا به اینجا میرسن. و اما بیع العسیر ممن یصنعه خمرا فلیس به بأسون، اما این که عسیر رو بفروشه به کسی که شراب درست میکنه لیس بی بأسون، که مشکلی نداره، اشکالی نداره، چرا نگرانی؟ خذ نصیب الیتیم من، نصیب یتیم رو بگیر نوش جانش، این که مشکلی نیست درش. به وضوح این روایت معتبر دلالت میکند که داد و ستد بر عنب، با علم بین که طرف میخواد عنب رو برا شراب بخرد، فلیس بهی بس. خب دو سه تا روایت دیگه هم هست دیگه، نمیخونیم، مراجعه بکنید، یه روایت ممکنه ضعیف باشه، دو سه روایت دیگه هم جز این طایفه است. حالا دقت کنید، جمعی از فقها روایات طائفه دوم رو با طائفه چهارم در تعارض دیدن، میگن آقا بینشون معارضه است. روایات طائفه دوم میگفت مقدمات شراب سازی کار حرامیست، حتی بعضی از روایاتش میگفت کسی که غارس درخت انگور است، درخت انگور رو میکارد با علم یا با قصد به این که بعد شراب ازش، از انگور شراب درست میکنن، این ملعون است، مورد لعنت خداست. و بس مسلم کسی که انگور رو میفروشه برای خمر مورد لعنت خداست. این مدلول طایفه دوم. طایفه چهارم میگه نه اشکال نداره، انگور رو بفروش، من یصنع خمرا بعته حلالا و استفاد فی الحرام فابعده الله، میشد تعارض. برخی از فقها روایات طائفه دوم رو مثلا معتبر نمیدونن، استفاضهش هم قبول ندارن، تواترش و استفاضهش رو. بین روایات طائفه سوم و چهارم تعارض دیدن، گفتن طایفه سوم مضمونش اینه درخت توت رو به کسی که صلیب درست میکنه حق نداری بفروشی، و بعد استفاده تعمیم میکنن از این روایات، یا به تعبیر شیخ انصاری قول به عدم الفصل یا عدم الفصل است. هر کی میگه درخت توت رو برای صلیب درست کردن حق نداری بفروشی، میگه انگور رو هم برای شراب سازی حق نداری بفروشی. پس طایفه سوم میگه داد و ستد بر کالا با علم به استفاده در حرام، حرام است، طایفه چهارم میگه اشکال نداره، انگور رو میتونی بفروشی با علم به این که طرف در شراب به کار میبره. نسبت به این طوائف دوم و سوم یه طرف معارضه، طایفه چهارم یه طرف معارضه، در نگاه به این روایات بین فقها چهار تا نظریه است. نظریه اولین است که بعضی میگن تعارض مستقر است، مرجحم نداریم، تعارضا تساقطا. طایفه دوم سوم چهارم تساقط میکنن، فروش انگور لمن یصنع خمرا باید به قواعد عمومی مراجعه کنیم، عام فوقانی. عام فوقانی در باب معاملات احل الله البيع، من آجر فاجارته نافذ. لذا عمومات باب بیع و اجاره میگه این داد و ستدها درست است. این یک نگاه. حالا اینا رو تحلیل میکنیم، فعلا اشاره بکنیم تا به تحلیل و بررسیش برسیم. نگاه دوم این است که این طوائف متعارضند. در تعارض ابتدا که تساقط نیست، دنبال مرجحات باید بگردیم، بریم سراغ مرجحات ببینیم کدوم طائفه مرجح داره، به اون طائفه اخذ کنیم. خب تقریبا میشه گفت جمع کثیری از فقها، سلت من الفقها، نگاهشون اینه، دنبال مرجح باشیم یا دنبال یه وجه جمعی باشیم که بالاخره تعارض برطرف بشه. اینم نگاه دوم. نگاه سوم نگاه حضرت امام است در مکاسب محرمه. ایشون می‌فرمایند این 7-10 روایتی که طائفه چهارم بود که مجوز می‌داد برای داد و ستد بر انگور با علم به این که طرف میخواد خمر ازش بسازه، این روایات مخالف با قواعد عقلائیه و شرعیه است، باید همشو طرح کنیم بذاریم کنار، اصلا به این روایات نگاه نکنیم، عمل نکنیم. همون طایفه اول که میگه حرام است به اون باید عمل کنیم، اصلا تعارضی نیست، این روایت مطروحه، طرح میشه. اینم نگاه سوم. نگاه چهارم که بعد برسیم تبیین میکنیم نگاه خود ماست، هیچ تعارضی بین این سه طایفه وجود نداره، هر کدوم نگاه خاصی داره که اصلا یک مجمع اتفاقی ندارن که شما بینشون تعارض درست کنید. این چهار نگاه به این روایات. ما وارد میشیم از نگاه دوم، بررسی رو شروع میکنیم که جمع کثیری از فقها فرمودند تعارض مستقر است به دنبال وجه جمع یا مرجحاتی. این وجوه جمع رو بررسی کنیم ببینیم آیا وافیه به مقصود هست یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. طایفه اول ما که ضعف سندی قائل بودیم براش، فقط روایت صابر و جابر بود، اونم که ضعف سندی داشت به نظر ما، لذا اصلا اون رو در عداد قرار نمیدیم دیگه. بله
خب من یعنی که من دارم که ایشون اون قطعه تقریبا بلا این عوضه سفت خواهد جا بره بیاد که رو بی نفت کرد بعد خودم دوشنان تا بی کتاب رو بگیر یه بحث هست که خود رو به مشیه با این با مشیه با این سفت کنم.
بله
ظاهر از فرد نگاه هست.
بله
بعد جا تریده به خودتون را مثلا لازم میدونن که معتبر باشه این فارد زمان رو بگیر
که مشی بده. بعضی اون قرار ظاهرا معتبر نمیدونن، بعضی چیزا اینا وقت بوده دیگه، بعضی به که قابل برای مشی مرتضی نیست. خب نه این اصلا این نگاه کلا در مورد منتفی میشه، مثلا بعد دیگه این که با نسبت به عمرو بن شمیر وثاقت شکار کنیم منتفیه دیگه، اینو میخواد
بگید. نه یعنی
نیازی نداره.
خب نه اصلا این نگاه
کلا سند روایت این نگاه تازه اگر درست باشه که فیه مناقشتون در جاییست که کتاب مشهور باشه، نسبت به کتاب جابر جعفی اصلا چنین نیست، طریق منحصره. یعنی اصلا یکی از نکات مهم در بحث عمرو بن شمیر همین است که ایشون طریق تقریبا منحصر به روایات جابر جعفیه. وقت اگر ما این رو همین دیگه فقط هم از ایشون نقل کرده و غالب روایات جابر هم از طریق او به ما رسیده، همش نه ولی غالب اینه، لذا اگه تصحیف بشه در حقیقت ما با تراث جابر رو کنار بگذاریم، در حقیقت تراث جابر میره کنار، کتاب جابر هم که شاید عمدش روایات همین باشه میره کنار دیگه، کتاب جابریم در دسترس نداریم، کتاب مشهور نیست، تارتن گزارشگری های مختلف روات مختلف کتاب رو نقل میکنن، بگیم ما کتاب مشهور بوده، خب این راوی مهم نیست، کتاب مشهور طریق نمیخواد، از کتاب نقل شده، حالا اونم مناقشه داره جای خودش فعلا برسیم. پس ببینید الان اون مسئله اینجا نمیتونه کارساز باشه. بی باید بحث بشه. نه ایره یه جا ما اشاره کردیم، بله یه راوی کتاب بودن، عرض کردم تازه اگر این مطلب تمام باشد، اگر این مطلب تمام باشد در کتب مشهور کتاب جابر بن یزید یخفی مسلم اینجوری نیست، لذا پس نیاز به تجمیع القرائن داریم. یکی دو نفر از دوستان تا حالا کار کردن، کار خوب انجام دادن، آمدن گزارشگری کردن، مثلا میگذاریم میره بعد دوستان بیان گزارش کنه در جمع مطرح کنن، یعنی آقا ما این کار رو کردیم، از اینجا شروع کردیم، به اینجا رسیدیم، به اینجا رسیدیم، الان صبح آقای رجوی بود، حرفای بعضی از اعلام نجف رو، حرفای بعضی از اعلام قم رو، حضرت آقای زنجانی رو، اینا رو تدارک دیده بود، خودش هم نکاتی اضافه کرده بود، یه مجموعه شده بود، به دوستان میگم کار کنید با الذی احکم، یعنی همه مطالب رو بیارید، فقط ناقل نباشید، موازنه کنید بین این حرفا، عیبی نداره موازنه های اولیه آدم هم از بل بره اصلا مهم نیستی، ولی موازنه مهمه، یعنی اینا رو یکی یکی بیارید، اعلام چی میگن، قرائن چیه، بعضی از رفقا کتب اهل سنت را آورده بودن، گزارشگری ها از بعضی از کتب اهل سنت، که گاهی ما در بعضی مباحث رجالی میگفتیم تضعیف اهل سنت دلیل نمیشه، ولی یک مؤید بر تقویت فرد است، دلیل نیست ولی مؤید بر تقویت فرد. خب ببینید چیه، ببینید به خاطر غلو، یعنی در کتب اهل سنت
سلیمانی
خب بله که حالا همون کان یزا و علر روافز هم باید غلط باشه، کان یزا و لر روافز نه علر روافز. بله بیار متن بخون شما، ایشون صبح خون. اولا کدوم کتابه بگو؟ خب میزان الاحتیاط، خیلی خوب. خب خب بخونه. آه لر روافظ، ببینید اونجا در متن لر روافظه. شما از کجا نقل کردید اینو؟ خب پس ببینید حتما منبع رو بنویسید، شما که حال تحقیق هم هستید میدونم سوالاتم یه دقیقه، حتما منبع رو، یعنی این نوشته بدون منبع یعنی کلا نوشته هیچی، حتما منبع رو در گزارشگری ها بنویسید، یعنی به ضرر روافظ، یعنی به ضرر، چون علر روافظ یعنی به ضرر روافظ. متن میزان الاعتدال به نقل سلیمانی لر روافظه، یعنی به نفع روافظ. خب این روش اونا بوده، هر جا روایات فضائل رو نقل میکنن وقتی نمیتونن در مقابل روایات فضائل قدحی داشته باشن بلا فاصله همی حرف رو میزنن.
آقای مزادری از روی گروجردی
بله
نقل میکنن چند شاهد از روی گروجردی میارن
بر تقویه یا بر تضعیف؟
تقویه.
خیلی خوب، حالا همین